أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزیز، بحث ما در کتاب رجال نجاشی رسیدیم به صفحه ارشدم شریف با سعادت شما که 232 بودیم و ارشدم شریف با سعادت شما عبید الله ابن احمد ابن نهیک را خوندیم و صدرش را تا اینجا رسیدیم. لهو کتاب و نوادر. نوادر را ما دیروز توضیح دادیم که مراد از نوادر چیه و بررسی کردیم. حالا یک نکته باز فراموش شد که من بگم، نوادر گای مضاف هم به کار میره. مثلا میگیم نوادر الاصول. حکیم ترمذی کتابی داره با عنوان نوادر الاصول که 4 جلده، روایات اهل سنت در حقیقت. ببینید آمده اسمشو گذاشته نوادر. نوادر یک معنایی هم داره به معنی نادره، نادر و نادره، نه اینکه شازده، یعنی فرید و تک. میگیم فلانی از نوادر روزگاره، یعنی در حقیقت از فرائد، از فریده ها، از امور تک در حقیقت. گاهی ممکنه نوادر الاصول مراد این نویسنده همین باشه، یعنی روایاتی که من اینجا جمع آوری کردم از روایات تکه. و دقیقا هم اینطوری است. آقای دوست عزیز ما آقای دکتر موسوی که الان خدمتشون هستیم، ایشون پایان نامهشون همین بوده درباره کتاب حکیم ترمذی، نوادر الاصول، یعنی الاصول و نادره. ای از باب تقدیم صفت در موصوفه، توجه فرمودنه، یعنی در حقیقت بوده الاصول و نادره، یعنی الاصول و الفریده، اصول فریده، اصول تک، اصول منحصر به فرد. یعنی هر روایتی در این کتاب اصله، همونی که اشاره کردیم که حضرت صادق فرمود علینا القاء الاصول. معلوم شد اهل سنت هم توی نکته بودن. حالا ما انشاءالله یک وقتی برسیم کلمه اصل را اون توضیح دادیم، البته یک بحث مفصلی، حالا فردا یک اشاره میکنم. ببینید لهو کتاب و نوادر. خب حالا که احمد ابن عبید الله ابن احمد ابن نهی کتاب نوادر داره، این نوادر را کی برای ما نقل کرده؟ گفتیم از این اخبرنایی که نجاشی میگه میفهمیم ملاک در نزد قدما روات نه. ملاک در نزد قدما کتاب بوده. اگر این کتاب به دست نجاشی میرسید از طریق معتبری، دیگه احادیثش همه معتبره. اگر این کتاب به دست مثلا شیخ طوسی، شیخ مفید، محمد ابن قبه رازی، ابوالقاسم جعفر ابن قولبیه قمی میرسید، معناش اینه که این کتاب آقای کتاب مال کیه؟ حریز ابن عبدالله سجستانی. خب حریز که از امام قطعا نقل کرد. طبقات بعد اگر سالم میبودن دیگه کتاب معتبر میبود. به همین جهت اونها آمدن شیخ تشکیل دادن، شیخ اجازه تشکیل دادن، شاگرد پرورش میداد، به شاگردانش اجازه میداد. اگر کتابی را اجازه نمیداد ارزش اعتبار نداشت. لذا اینجا بعضی وقتا میخونیم نجاشی میگه این کتاب را ما قرائتاً و اجازتاً، هم خواندیمش پیش استاد هم اجازه داد به ما. لهو کتاب و نوادر. اخبرنا کدوم استاد برای ما کتاب را نقل کرده که این کتاب آقا مال فلانیه، مال احمد ابن عبید الله ابن احمد ابن نهیکه؟ اخبرنا القاضی ابوالحسین محمد ابن عثمان ابن الحسن. این یکی از استادهای بسیار مهم نجاشی همین القاضیه. قال اشتملت. نگاه کنید ایشون چی گفته. اشتملت یعنی مشتمل بوده. اجازت و ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن ابراهیم الموسوی. اون ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن ابراهیم موسوی که یکی از بزرگان علمای ما در طبقه قبل از اساتید نجاشی بوده، استاد نجاشی گفته آقا ایشون اجازه نامه ای داشت، همون اجازه نامه ای که ما الان داریم بحث میکنیم. اولین بار اجازه نامه ها در علم حدیث مطرح شد. استاد به شاگرد اجازه میداد که حدیث برو نقل کن، وقتی او را اهل میافت. وجد تو که اهلا لنقل الحدیث، تعبیرشون این بوده، تو را اهل نقل حدیث یافتم، لذا برو نقل. میگه او اجازه بزرگوار را و اراناها، اونه که عبارت را دارن دوستان دقت کنن، یک نکته ادبی بگم اینجا، این و اراناها آیت الله از ماهای شبیری بین دو تا گیومه خط گذاشته، این معناش اینه که جمله معترضه، واب آورده جمله حالیه باید بگیریمش، منتها جمله حالیه اگر ماضی باشه با قد میاد، با قد میاد، تو قرآن هم هست دیگه، تو سوره یوسف وقت وقت با قد آمد، حالا آیش یادم رفت. ببینید لذا اینجا میگن جمله معترضه با واب اگر آمد، قدی را شما در تقدیر نگرفتید معترضه بگیرش، حالیه نگیرش. و اراناها به ما نمایاند، اراد و مفعولیه، نا میشه مفعول اول، ها میشه مفعول دوم. و یه قاعده در الفیه وجود داره، در سیوتی خوندید، که اگر دو تا ضمیر متصل باشه و اولی اعرف از دومی باشه، اونجا ضمیر، هر دو ضمیر متصل میاد، ارانا مفعول اول، ها مفعول دوم، فاعلش درش مستتره، مثل آیه شریفه و ما انسانی هو، اولیش متکلمه دومیش ضمیر فاعل، یکی اولی اعرف دومی غیر اعرف، اما اگر اولی اعرف نباشه با دومی منتصل بیاد. ها ای کاش شعرش هم میخوندم براتون بخوندم، نگاه کنید، حالا بعدن با سیوتی هم بیاریم اینجا، بعضی وقتا شعر سیوتی هم بخونیم. نگاه کنید در آیه شریفه میگه و ما کان استغفار و ابراهیم لعبیه آذر الا ان موعدت وعدها ایاه. چرا ایاه منفصل آمده؟ چون ها زمین قائبا، یعنی اعرف نیست در حقیقت. پس و اراناها روشن شده آقایون، این ما ادبیاتمون وقتی که میگم ضعیف باشه، متون رو خوب نمیتونیم بخونیم، متن خوانی ما دیگه الان ور افتاده در حوزه ها، لذا ادبیات ضعیف هم به درد میخوره. اگر مثل قدیم بود که طلبه ها ما مراجعه میکردیم به القدیر، به بهار الانوار، دیگه الان به بهار الانوار کسی میدونه؟ منبری های منبر فلانی رو میگه دو بار سه بار گوش میکنم، منم بریم مردم بگم تموم شد. حالا همونا رو اگر خوب بپسن و ارائه بدن که ما خیلی خوشحال میشیم، رفقا میگن من از این جد باز ناراحت نیستم. و اراناها الا سائر ما رواه عبید الله ابن احمد ابن نهی. نگاه کنید اینجا میگه، اینجا عبارت اینطوریه، اشتملت اجازت و ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن ابراهیم الموسوی و اراناها، اجازه را به ما نشون داد، آقای هم اجازه نامه من که دارم، مشتمل بود، اشتملت ای علام تعلق و اشتملت ها، مشتمل بود بر چی چی؟ سائر گفتیم نجاشی سائر رو به دو معنا استعمال میکنه، بعضی جاها همین معنای رایجی که ما الان داریم یعنی بقیه، بعضی جاها میگه سائر به معنی تمامه. تو عبارت شهید اول هم یک بار به معنی تمام آمده که شهید اول در کتاب الحج، کتاب الحج شرح لمعه، شهید ثانی اشکال میکنه که آقا سائر به معنای بقیه هست، شما چرا به معنی تمام به کار بردید؟ بعد از کتاب درة الغواص فی اوهام الخواص تألیف حریری نقل میکنه که این سائر به معنای بقیه باید باشه، نه به معنای تمام. ولی تو کتاب این رجال نجاشی به هر دو معنا زیاد به کار رفته، موارد گوناگون. گفتیم در لغت‌ها هم ابن اسیر متوفای 606 در انهایی خودش میگه به هر دو معنا آمده، ولی اینجا به معنی بقیه ها. اشتمل اجازه ابوالقاسم، خب ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن ابراهیم موسوی و اراناها بر سائر ما رواه و عبید الله ابن احمد ابن نهید. این سائر در اینجا به معنای تمامه، یعنی این اجازه نامه مشتمل بود بر تمام کتاباش، به من همه را اجازه داد نه بعضی را، تمام. اشتملت علی سائره، یعنی بر تمام. ابن نهایه ابن اسیر نقل میکنه که بعضی ها گفتن سائر به معنی تمام هم میاد، گفتیم ما در حاشیه که ولی کتاب نوشتیم که انشاءالله امسال چاپ میشه اونجا موارد زیادی را آدرس دادم، گفتم از نوع اول اینه، از نوع دوم اینه. الا سائر ما رواه و عبید الله ابن احمد ابن نهیر، پس این استاد ما قاضی که میگه از فلانی اجازه دارم، فقط تنها یک کتاب را به من اجازه نداد، کتاب النوادر را، اجازه نامش همه کتاب ها را داشته. و قال کان بالکوفه و خرج الى مکه. آقا این عبید الله ابن احمد ابن نهیک قبلا در کوفه بود، ولیکن خرج، رفت به طرف مکه. و قال باز یک عالم دیگه، کی؟ حمید ابن زیاد فی فهرستی. حمید ابن زیاد گفتیم از او علمای اهل فهرسته. شیخ نجاشی از کتابهایی که قبل از خودش نقل میکنه دو دسته، آقا دو دسته، یکی کتاب‌های فهرست، یکی کتاب‌های رجال. دیروز برای رفقای تاریخ رجالی شروع کردیم، معنا کردم الرجال الفهرست را. کتاب‌های فهرست میاد کتاب‌های اصحاب ائمه را فهرست می‌کنه، کتاب‌های رجال میاد اصحاب ائمه را فهرست می‌کنه. دیگه بحث دیگه اینا ندارن، نه در توثیق صحبت می‌کنن نه در تضعیف. او توثیق و تضعیف بعدها پیدا شد، بعدها پیدا شد، و الا تا اون دوره هم چی چیزی نبود. ببینید میگه و قال حمید بن زیاد که از اصحاب فهرست بود، فی فهرستی، در کتاب فهرستش میگه من خودم از عبید الله ابن احمد شنیدم، سمعت من عبید الله کتاب المناسک 1، کتاب الحج 2، کتاب فضائل الحج 3، کتاب الثلاث والاربع، یعنی 4 کتاب، ثلاث و اربع یعنی شک بین سه و چهار، و کتاب المثالب. مثالب آقایون از سلبه میاد، سلبه باسته سنخته، اشتباه نکنید. ببینید ما کتاب هایی داریم در مدایح ائمه. الان مدایح جمع مدیحه، اصلش باید مدائح بخوانیمش، ولی اینجا رو باید مدایح میخوانیم برخلاف قاعده. معایش درسته ولی مدایح غلطه، مدایح درسته، مثل رسائل مثلا. حالا قاعدهش در جای خودش باید پیداش کنیم. ببینید دوستان عزیز، ما یک فضائل اهل بیت داریم، یک شمائل اهل بیت داریم، یک مدایح اهل بیت داریم، یک خصال اهل بیت داریم، یک مناقب اهل بیت داریم. این 5 تا لفظ به یک معنی، یعنی داره کمالات اهل بیت رو نقل میکنه. آقا گاهی میگیم فضائل جمع فضیلت، گاهی میگیم مناقب جمع منقبه، گاهی میگیم مثلا شمائل جمع شمال. جابر در کوچه حضرت باقر را دید، گفت به نفسی شمائل رسول الله، یعنی صفات رسول خدا. گاهی هم میگیم مدایح یعنی مدیه ها، و گاهی هم اون یکی دیگه میگیم خصال جمع خصله. اما در نقطه مقابل، یعنی در حقیقت ما یک سری باز چیزهایی داریم که در مذمت دشمنان اهل بیت، اونی که در مذمت دشمنان اهل بیت چی ازش تعبیر میکنن؟ مثالب. سلبهو باسره سنخته، الان لغت نگاه کنید، ای تعنهو یعنی برو تعنه زد. لذا مرحوم کنتوری، پدر مرحوم صاحب ابقات الانوار، که صاحب ابقات الانوار اعلم متکلمین شیعه در امر امامت بوده، این اعلم یعنی بالاترین عالمی که ما در باب امامت داریم، مرحوم اصلا بیت کنتوری بوده، اینا هندی هن اصالتا، و مرحوم میر حامد حسین هندی صاحب ابقات الانوار، متوفای 1306، کتاب خودش رو به زبان فارسی نوشت، و این نشان اینه که در اون دوره فارسی در هند چقدر رایج بوده. اصلا قدیم در نجف و در هند مشهور بود، میگفتن کسی فارسی ندانه مجتهد نمیشه، ولذا شیخ حسین هلی اول فارسی یاد گرفت بعد مجتهد شد و عربی تدریس، فارسی تدریس میکرد. ایشون فارسی تدریس میکرد. آقای خویی ترک بود، باز برخلاف که فارسم بود عربی تدریس میکرد. یه هم از عجایب روزگاره. بله نگاه کنید دوستان عزیز، مطالب یعنی متاعین. ما به طعنه هایی که بر دشمنان بزنن میگن مطالب. آقا در کتاب شرح ابن ابی الحدید مثلا داره متائن خلفا، در شرح تجرید الاعتقاد ملا علی قوشچی داره متاعین خلفا، از اینا داره جواب میده در حیرت. پس ببینید کتاب المثاله ولا ادری، مرحوم نجاشی میگه حمید ابن زیاد گفت آقا من این کتابها را از عبیدالله شنیدم. نجاشی چقدر دقیق، قدیمی ها چقدر دقیق بودن. اینا قرائنی بوده که ما جمع آوری کردیم که آقا قدیمی ها کتاب محور بودن. تو هم کتاب رجال نجاشی یک مقالمون راجع به سبک نجاشی و قدمای ولا ادری، نجاشی میگه من داری من این روشن نیست که قرأها حمید علیه، آیا حمید که این کتاب ها را میگه من از عبید الله ابن احمد ابن نهیک شنیدم، یعنی شاگرد قرائت کرد و استاد گفت درسته؟ چون یا باید استاد قرائت کنه شاگرد گوش کنه بعد بهش اجازه بده، یا شاگرد بخونه و استاد گوش کنه. قرائت استاد علی تلمیذ یا قرائت تلمیذ علی استاد. لا ادری قرأها حمید علیه، یعنی قرائت کرده یا فقط نه کلی بهش اجازه داده، کدوم یکی؟ این دومی خب میگه خیلی مهمتره. و هیه مصنفاته او هیه لغیره، میگه باز این نکته هم برای ما روشن نیست. میگه حمید بن زیاد در فهرستش میگه، نگاه کنید عبارت را، سمعت من عبید الله کتاب المناسب، میگه لا ادری قرأها حمید علیه و هیه مصنفاته، آیا تألیفات همین عبیدالله ابن احمد ابن نهیک بوده یا نه اینا کتابای دیگران بوده که میگه من برو قرائت کردم، این رو ما نمیدونیم. خود نجاشی میگه من فقط کتاب النوادر از ایشون دارم، بقیه در این که این کتابها از عبیدالله هست من شک دارم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.